منطقه و جهان را پیگیری میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که نیروهای ایسف از کشته شدن یک رهبر مهم شبکه القاعده در ولایت کنر خبر دادند. تحولات منطقه و جهان را هم دنبال میکنیم، اما در آغاز این برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان امروز با معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر دیدار کرد. نیروهای ائتلاف تایید کردند که یک رهبر القاعده به روز یکشنبه در اثر حمله هوایی این نیروها در کنر کشته شد و برتانیا و هفت قدرت جهان دیپلماتان سوریه را از خاک خود اخراج می کنند. بر اساس یک اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور کشور با یوری فدیتوف معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته دیدار کرد. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، در این دیدار که ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، رئیس جمهور افغانستان نخست گزارش دفتر ملل متحد در افغانستان را شنیده و از همکاری‌های همه‌جانبه این دفتر در رابطه با مبارزه با مواد مخدر در افغانستان قدردانی کرد. این دیدار یک روز بعد از آن صورت گرفت که معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم دیروز در کابل به خبرنگاران گفت در 3 سال آینده برای جلوگیری از تولید مواد مخدر افغانستان بیش از 110 میلیون دلار به مصرف خواهد رسید. نیروهای ائتلاف تایید کردند که یک رهبر القاعده به روز یکشنبه در ولایت کنر کشته شد. جاستن براکوف سخنگوی ایساف در مورد بر رادیو آزادی گفت وی تروریستان القاعده را رهبری می کرد و به واسطه تماس ها با رهبران طالبان در منطقه نفوذ زیاد بالای شورشیان در تمام نقاط شرق افغانستان داشت. گفته شده است این فرد در اثر حمله هوایی نیروهای ناتو در ولسوالی واتپور ولایت کنر کشته شده است. برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان می گویند سلسله اعدام افغانها در ایران همچنان ادامه دارد. این سناتوران امروز در جلسه عمومی مشران و جرگه افغانستان خواستند تا معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان به اعضای مشران و جرگه در این مورد معلومات دهد. تعداد مسموم شدگان شاگردان دختر در لیسه نسوان آهندره ولایت تخار به 160 نفر رسیده است. دکتر اپیزولا صافی رئیس صحت عامه تخار به رادیو آزادی گفت که مسموم شدگان تحت تداوی قرار دارند. و خبر آخر داخلی که مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند که دو قمندان طالبان در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در این ولایت کشته شدند. رادیو آزادی. اردوی پاکستان میگوید یک راکت با برد کوتاه را آزمایش کرده است که توانایی حمل سرگلوله عادی و هسته‌ای را دارد. جنرال ترباز سخنگوی اردوی پاکستان گفت این راکت که امروز آزمایش شد قدرت طی نمودن مسافه 60 کیلومتر را دارد. وزارت خارجه ایران هشدار داده است در حالی که مذاکرات بین المللی درباره برنامه اتمی ایران ادامه دارد، وارد نمودن فشارهای بیشتر توسط وضع تحریمات از رسیدن به یک توافق بین ایران و 6 قدرت جهان جلوگیری خواهد کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت قدرت‌های غرب این خواست غیر منطقی را که ایران باید غنی‌سازی یورانیم به درجه 20% را متوقف سازد خاتمه دهند. از سوی دیگر معاون اداره دولتی انرژی هسته‌ای روسیه گفته است روسیه حاضر است ایران را در احداث یک دستگاه دیگر هسته‌ای کمک کند. و خبر آخر که ویلیام هیگ وزیر خارجه برتانیا میگوید این کشور و 7 کشور دیگر در یک اقدام هماهنگ شده دیپلماتان سوریه را از خاکشان اخراج میکنند. این عمل در اعتراض به کشتن افراد ملکی در سوریه و قتل دست جمعی 108 نفر در این هفته در قریه هولای سوریه صورت میگیرد. ویلیام هیگ گفت These expulsions express our horror. این اخراج ها بیانگر انزجار ما از رویه رژیم سوریه است و هدف آن افزایش فشارهای بین المللی بر آنها جهت انجام تعهداتشان می باشد. کشورهای دیگری که دیپلماتان سوریه را از خاکشان اخراج می کنند عبارتند از امریکا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، کانادا و استرالیا. پایان اخبار.
ساعت 6:35 اینجا رادیو آزادی است و در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. یک رهبر مهم شبکه القاعده به گفته آیسف در کنر کشته شده است. حکومت افغانستان میگوید در نظر دارد با اجندای مشخص به کنفرانس توکیو برود. مشران و جرگه میگوید یک مقام وزارت خارجه را برای ارائه معلومات درباره ادامه اعدام زندانیان افغان در ایران فرا میخواند. در مکتب طالقان ده ها دختر مسموم شدند.
یک دفعه سرم دل بدی و سرم درد گرفت، با دماغ من سوخت گرفت، یک رقم بوی، یک دفعه خوش بو میومد، با بد بو میومد، دل آدم بد میکرد.
تحولات سوریه را هم دنبال میکنیم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:36 است. نیروهای آیسف از کشته شدن یک رهبر مهم شبکه القاعده در ولایت کنر خبر دادند. آیسف امروز با پخش خبرنامه گفت این فرد مسئول سازماندهی حملات مسلحانه بر نیروهای افغانستان و بین المللی در افغانستان بود. گفته شده است این رهبر القاعده که به طور منظم به افغانستان و پاکستان رفت و آمد میکرد روز یکشنبه در جریان حمله هوایی ناتو کشته شده است. جزئیات در گزارشی از احمد جعفر احمدی.
اطلاعات آیسف نشان می‌دهد که این رهبر شبکه القاعده تبع عربستان سعودی بود و صخرالطایفی نام داشت. آیسف با پخش خبرنامه گفته است صخرالطایفی که به نام‌های مستعار مشتاق و نسیم نیز شناخته می‌شد در یک عملیات هوایی آیسف در ولسوالی واتپور ولایت کنر کشته شده است. در اعلامیه گفته شده است که این عملیات به روز یک شنبه گذشته با دقت کامل راه اندازی شد تا در آن به افراد ملکی صدمه نرسد. جاستن براکهاف سخنگوی قماندانی مشترک نیروهای آیسف در افغانستان به روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که طایفی مخالفان مسلح را رهبری می کرد.
او افراد مسلح القاعده را رهبری می کرد و از طریق روابط با طالبان بالای سایر گروه های مسلح در شرق افغانستان به خصوص در کنر و نورستان اثرگذاری خاص داشت. به اساس گزارش ها او اخیراً در برنامه ریزی یک حمله انتحاری بر نیروهای افغان و خارجی در ولایت کنر هم دخیل بود، اما این حمله به علت کشته شدن او در نتیجه حمله هوایی اجرا نشد.
گفته شده است که این رهبر القاعده به طور منظم به افغانستان و پاکستان رفت و آمد می کرد. آیسف کشته شدن صخرالطایفی را در حال تایید می کند که در آغاز سال روان گزارش های در مورد سرازیر شدن صدها تن از شورشیان مرتبط با شبکه القاعده در مناطق شرقی افغانستان پخش شدند. گفته شده است که این شورشیان از آن سوی سرحدات افغانستان وارد این کشور شدند. این در حال است که به اساس گزارش ها اکثریت رهبران مهم القاعده در پاکستان به سر می برند. آگاهان امور می گویند که کشته شدن اسامه بن لادن در ابتاباد پاکستان در سال گذشته میلادی این گزارش ها را درست ثابت می کند.
از کشته شدن یک رهبر مهم القاعده به گفته آیسف در ولایت کنر شنیدید. شماری از کارشناسان میگویند در حال حاضر افراد شبکه القاعده در وضعیت ضعیفی در افغانستان قرار دارند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با اسدالله ولولجی یک تن از کارشناسان افغانستان صحبت کرده است.
از اونجایی که من میتونم قضاوت بکنم این است که از اینکه اونا نمیتونن فعالیت های پارتیزانی بکنن، یعنی فعالیت بزرگ بکنن که از یک گروه پارتیزانی میشه از 11 تا 15 نفر باشه که او عملیات که شوا با دو صورت ما میتونیم بگوییم که نه فعالیتشون گسترش یافته، اما عملیات پارتیزانی القاعده و طالب قطع شده. فعلا اینا به شکل چریکی و عملیات انتحاری دست دادن. اینا از این منامو اصولی که وجود داره علم نظامی را میگه که اینا باید ضعیف شده باشن که دست به عملیات انتحاری میزنن. از این دیدگاه ما میتونم بگوییم حکم بکنم که اینا در یک موضع بسیار ضعیف قرار دارن و تنها میتونن اینا تبلیغات مسلحانه بکنن، یعنی جهان فریب بتن که ما قوت داریم.
گزارش های وجود داره، قسم شما هم که پیشتر اشاره کردین مراکز اصلی شبکه القاعده در پاکستان است و از اونجا اونا فعالیت های خود بیشتر منسجم می سازن. پس بهتر نیست که در خود پاکستان عملیات صورت بگیره و لانه های یا خانه های یا مراکزی که در پاکستان داره القاعده اونا از بین برده شود تا ای که همین مشکل برطرف شود؟
این بسیار مهم است، بسیار به نهایت مفید است. تئوری بی‌پیلوت آمریکا در مناطق قبایل عملیات را که انجام میتن مطلق مؤثر است. در اونجا قوات های نظامی پاکستان چون نمیتونن و نکردن نمیخواهن که اینا را نابود بسازن، علی از اینا حرکت بکنن. در این صورت که موضع ISI و پاکستان به می شکل جریان دارد، هیچگاه با ایالات متحده و ناتو در یک خط حرکت نمیکنن و کمک نمیکنن، پس لازمی است که مفیدی است که همین گروپ ها در خود موازی که در پاکستان دارن ضربه زده شو از بین برده شود.
به عنوان سوال آخر، به نظر شما در حال حاضر روابط بین طالبان و شبکه القاعده در چی یک حالته است؟
ظواهر قضیه را نشان می‌ده که اینا روابطشون ضعیف است، اینا در تشریک مساوی با هم عمل نمی‌کنند، یا هر دو طرف در اینجا تواناییشون از دست دادن، اینه باید ما بگوییم، و یا اینکه بگوییم که اینا تشریک مساوی ندارن که نمی‌تونن واسه عمل بکنن در خاک افغانستان و در منطقه پاکستان.
مصاحبه ای بود با اسدالله ولوالجی، یک کارشناس سیاسی در افغانستان.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما
حکومت افغانستان میگوید در نظر دارد با اجندای مشخص در کنفرانس بین المللی توکیو شرکت کند. وزیر مالیه افغانستان در نشست امروز در کابل گفت حکومت افغانستان برای اجرای برنامه های خود از سال 2015 تا 2025 میلادی سالانه به 4 تا 5 میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. در این حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی در افغانستان در رابطه با حکومت افغانستان و اراده آن در زمینه تطبیق این برنامه ها شک و تردید دارند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از ستار فروغ می‌شنوید.
حکومت افغانستان میگوید اگر کمک‌های لازم مالی را از سوی جامعه جهانی دریافت کند، 22 برنامه را در بخش زیربنا و ساحات دیگر در این کشور به اجرا می‌گذارد. قرار است این برنامه‌ها از جانب افغانستان به منظور دریافت منابع مالی برای تطبیق آن در اجلاس توکیو پیشکش شوند. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که در اجلاس توکیو این را واضح خواهند نمود که پس از سال 2015 میلادی برای 10 سال دیگر به چه مقدار کمک مالی نیاز دارند. وی از بخشی از برنامه های حکومت افغانستان که در نشست توکیو ارائه خواهد شد چنین نام برد:
برنامه های ما مثلا این یکی از نمونه های برنامه هست که برای زراعت است، یا این برنامه دالیزای منابع طبیعی میگه که خط آهن ما از مزار تا به جلال آباد تا به ترخم وصل میشه و همچنان از مزار به طرف یاقینه و همچنان شهرهای عمومی ما که سرک حلقوی ما هست و همچنان میادین هوایی ما، برنامه انکشاف منابع طبیعی و آب است، برنامه تولیدات زراعتی و انکشاف بازار است، برنامه راهسازی روستایی است و تقویت نهادهای محلی است. در انکشاف منابع بشری ما 5 برنامه عمده داریم و یا در حکومت ما 5 برنامه داریم.
آقای زاخیلوال افزود که برای اجرای این برنامه ها سالانه بین 4 تا 5 میلیارد دلار نیاز خواهند داشت. وزارت مالیه افغانستان امیدوار است با تطبیق برنامه هایی که مد نظر است، اتکای این کشور به کمک های جهانی تا به 90% کاهش یابد. انتظار می رود کنفرانس توکیو به هدف بحث روی کمک های اقتصادی جامعه جهانی به افغانستان در 8 ماه جولای سال جاری در ژاپن راندازی شود. گفته شده که در این نشست نمایندگان کشورهای کمک کننده به افغانستان و سازمان های بین المللی اشتراک خواهند کرد. در همین حال برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی در افغانستان در مورد اراده حکومت افغانستان برای تطبیق برنامه هایی که روی دست دارد ابراز شک و تردید می کنند. حمیدالله فاروقی، یکی از این آگاهان و استاد 15 اقتصاد پانتون کابل، می گوید حکومت افغانستان با برداشتن یک سلسله از گام های مؤثر از این فرصت برای آبادی و شکوفایی این کشور باید استفاده لازم نماید.
صرف رو امیدواری میکنیم و امید میکنیم که دولت افغانستان با توجه به اینکه ممکن است این چانس آخرین چانس باشه برای آبادی برای میهن افغانستان برای امار مجدد افغانستان برای رفع مشکلات زیر ساخته افغانستان سعی بکنن ارهدی سیاسی قوی به خاطر استفاده از فرصتهایی که موجود است و فرصتهای کوچک که باقی مانده از طریق تامین حکومت داری خوب از طریق عملکرد شفاف حسابداری و از طریق مبارزه علیه فساد اداری در تمام ابعادش.
طی 10 سال اخیر میلیاردها دلار از کمک‌های جهانی در افغانستان سرازیر شده است، اما انتقادهایی هم موجودند که بخش اعظم از این پول‌های هنگفت حیف و میل شده و از آن در راستای بازسازی زیرساخت‌های افغانستان استفاده نشده است. این بار هم بیم آن موجود است که از مساعدات‌های بین‌المللی به افغانستان استفاده لازم صورت نخواهد گرفت و برنامه‌ها و طرح‌های حکومت افغانستان روی کاغذ باقی خواهند ماند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مشان جرگه افغانستان میگوید در نظر دارد یکی از مقام‌های وزارت خارجه افغانستان را به کمیسیون بین المللی مشان جرگه فراخواند تا در مورد ادامه زندانیان افغان در ایران معلومات بدهد. به گفته برخی از سناتوران بعد از آن که حکومت ایران نتوانست مانع تصویب سند مشارکت استراتژیک افغانستان با آمریکا از سوی ولسی جرگه شود، می‌خواهد با ادامه اعدام زندانیان افغان در ایران بر حکومت افغانستان فشار بیاورد. جزئیات در گزارش از فرشته ندا.
با آنکه شمار مجموعی افغانهایی که در ایران اعدام شدند تا حال مشخص نیست، تعداد از سناتوران افغان میگویند در جریان یک هفته گذشته 4 تن از افغانهای متعلق به ولایت تخار در ایران اعدام شدند. پس از بحث های پراگنده در این مورد در نشست عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه، هیئت اداری مجلس فیصله کرد تا معین سیاسی وزارت امور خارجه به روز چهارشنبه به کمیسیون روابط بین المللی مشران و جرگه فراخوانده شود. هدف از فراخوانی جاوید لودین به این کمیسیون کسب معلومات از وی در مورد پروسه اعدام افغانها در ایران خوانده شده است. محمد علم ایزدیار معاون اول مشران و جرگه که ریاست جلسه را به عهده داشت در مورد چنین گفت:
در مورد تسلسل اعدام ها در کشور جمهوری اسلامی ایران، ما امیدوار هستیم که فردا معین سیاسی وزارت امور خارجه در کمیسیون امور بین المللی نیاید، با نمایندگی از مجلس سنا کمیسیون امور بین المللی این مورد را به صراحت و وزارت امور خارجه و مسئولین وزارت امور خارجه ارائه بکنند و از او تقاضا بکنند که از مجاری دیپلماتیک و چوکات حقوق بین المللی عمومی این مسائل مطرح بسازند و حل بکنند.
به گفته سناتوران، ایران از تسلیم دهی اجساد تعداد از افغانها به اقاربشان خودداری می کند. مولوی عبدالوهاب عرفان یک تن از این سناتوران:
در این اواخر کشور ایران باز دوباره به اعدام زندانی های افغانی در محبس های ایران آغاز کرده که طی 1.5 هفته گذشته 4 نفر از هموطنای شریف ما در ولایت تخار اعدام شده بودند که اونا را جسدایشان بعضشان انتقال دادن و بر انتقال بعضی از اجساد از اونها ممانعت و مزاحمت ایجاد میکنند، که این در حالی است که با تاسف وزارت امور خارجه کوچکترین اقدامی را انجام نداده، حتی طی یک اعلامیه هم از حکومت ایران در این مورد خواستار وضاحت هم نشده.
اما چرا ایران دست به اعدام افغان ها می زند و با این کار چی چیز را به دست می آورد؟ نثار حارس یک تن از سناتوران در این مورد می گوید:
حکومت ایران بعد از اینکه در سرحد پیمان استراتژیک افغانستان و ایالات متحده آمریکا در افغانستان شکست کرد و نتونست اهداف خود را در افغانستان پیاده کنه، حال شبه انتقام گیری را شروع کرده و اقدام کرده به کشتن و اعدام بستن اتباعی افغانی در مهاجرین افغان در کشور ایران.
گزارش ها می رسانند که در حال حاضر حدود 5000 افغان در ایران زندانی هستند. گفته می شود که نزدیک به 2000 تن آنها به خاطر ارتکاب جرایم مختلف مثل قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شدند.
در خبرها شنیدید ده ها تن از دختران لیسه نسوان آهندره ولایت تخار صبح امروز مسموم شدند. به گفته مقامات تا حالا 160 شاگرد دختر که مسموم شدند به شفاخانه انتقال یافتند. در دو هفته گذشته این 30 بار است که شاگردان مکتب در ولایت تخار مسموم گردیدند. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد که با صدای دختران مسموم شده آغاز می شود.
نام نادیه. اول خوب بودم، کم کلا گیدم سم شتگی بود که اول یکم سپین زوف کرد. زوف کرد باز یک استاد ما میخواستم که استاد ما بگیرم که خودم غلطیده بود. دیگه شنا فهمیدم که چی شد. بله بوی بود، یک قسم بیاد بود.
یک دفعه سرم دل بدی و من سرم درد گرفت، بود دماغ ما سوخت گرفت، کمی ماند که زوف کنم دیگه برامدیم. یک بوی بد بود و آدم دلش بد میشه. یک رقم بوی یک دفعه خوش بوی میامد با بد بوی میامد دل آدم بد میکرد.
اولیای شاگردان نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی نموده، برخورد مقامات امنیتی را در برابر این حوادث مورد انتقاد قرار داده، چنین گفتند:
بسم الله الرحمن الرحیم. لطیف جلال است. در دیگر کشورا وقتی که یک قضیه رخ میده، یک بار بار دوم بار سوم مسئولین شمعت بسیار شرافتمندانه استعفای خود پیش میکنه و دولت میگه من نتونستم به می وظیفه خود رسیدگی کرده.
کاری ضد اسلام است. 35 سال است که به نام اسلام سر ما تست میشه، لیکن مشکل ایجاست که دولت مردای ما هم کسایی هستند که و ظرفیت کلانی را ندارن، شوکی را ندارن، خائن ترین افراد چوکی بلند شدگی است و نه گپ میشنون نه امنیت گرفته میتونن، ما از داخل اجیر میشیم.
محمود الحسن اکرامی شهید زاده، آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنی ولایت تخار، انتقاد اولیای شاگردان را رد نموده، میگوید که نهادهای امنیتی تلاش می نماید تا عاملین این قضایا را ردیابی نماید.
تا هنوز شخصی به ارتباط دست گرفته شده است. بخشای کشفی ما کار کرده رایسته، یقینا یک گپی بسیار مرموز هست که در داخل مکاتب را پیدا کردن و در داخل مکاتب سنپاشی میکنند.
دکتر عبیبالله رستاقی رئیس شفاخانه طالقان میگوید که تحقیقات ابتدایی نشان میدهد حوادثی که در مکتبای دخترانه با وقوع پیوسته است مشابه ام میباشد. آقای رستاقی وضعیت مریضان را خوب توصیف کرده و گفت که تعداد زیادی آنان پس از تداوی مرخص کردیدند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:52 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان حکومت را به خاطر تأخیر در معرفی کمیشنران کمیسیون حقوق بشر در افغانستان مورد انتقاد قرار دادند. به گفته آنان تصمیم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مبنی بر نشر گزارش در مورد خشونت های 30 سال گذشته در افغانستان سبب شده است تا حکومت کمیشنران جدید را معرفی نکند. رئیس جمهور کرزی حدود 6 ماه پیش 3 تن از کمیشنران کمیسیون حقوق بشر افغانستان را برکنار کرد که تا حالا به عوض آنان افراد تازه گماشته نشدند. با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم تا در زمینه عکس العمل ریاست جمهوری افغانستان را داشته باشیم. با گزارشی از سید فتح محمد بها توجه کنید.
تعداد از اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان ادعا میکنند که حکومت این کشور با تأخیر در معرفی کمیشنران جدید کمیسیون حقوق بشر در نظر دارد تا مانع نشر گزارش گردد که از سوی این کمیسیون در مورد خشونت‌های سه دهه گذشته در افغانستان تهیه شده است. آزریون متین، رئیس اجرایی مؤسسه تمرکز بر حقوق بشر افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با انتشار این گزارش به آنده از مقامهای بلند رتبه حکومتی زیان خواهد رسید که به جرایم جنگی متهمند. به گفته آقای آزریون، در این گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان در رابطه با مشکلات طالبان مسلح نیز یادآوری شده که ممکن روند گفتگوهای صلح در کشور را متضرر بسازد.
گزارشی که او در حقیقت ترسیم میکرد جنایت هایی را که در بیشتر از 3 دهه گذشته به وقوع پیوسته، این را میخواستن نشر کنند. معلوم دار وقتی که شما جنایت ها را مستند میسازین، اونجا مرتکبین جنایت ها مطرح است و متاسفانه مرتکبین این جنایت ها امروز در صحنه سیاسی بسیار حضور پررنگ هم دارند، در حقیقت تمام حکومت افغانستان. بنان وقتی که او گزارش پخش شوه، این تنها اختاریه به طالبان نخواد بود، اما به جنایتکارای 3 دهه خود بود.
آقای آزریون میگوید احتمالاً این گزارش کمیسیون حقوق بشر پس از کنفرانس توکیو به نشر برسد تا حکومت افغانستان بتواند آخرین کمک‌های جامعه جهانی را دریافت کند. با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم تا نظر ریاست جمهوری افغانستان را در این زمینه داشته باشیم. نادر نادری، فهیم حکیم و مولوی غلام محمد غریب کسانی هستند که گفته می شود بنابر دستور رئیس جمهور افغانستان از وظایفشان برکنار شده اند. اما پیش از این ریاست جمهوری این گزارش ها را بی اساس خوانده بود. مقام ها در ریاست جمهوری افغانستان گفتند که پس از پایان یافتن دوره کاری این ستن، رئیس جمهور با ادامه کار آنها موافقت نکرد، اما ادامه کار 5 عضو دیگر این کمیسیون را تایید کرد. نزدیک به 4 ماه پیش رئیس جمهور کرزی در زمینه تعیین کمیشنران جدید در کمیسیون حقوق بشر با تعدادی از اعضای جامعه مدنی نشست مشورتی را برگزار کرد. در این دیدار آقای کرزی از اعضای جامعه مدنی خواست تا فهرست اشخاص واجد شرایط را برایش بسپارند تا از میان آنها افراد شایسته را به حیث کمیشنران جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر تعیین کند. اما با گذشت 6 ماه تا اکنون کمیشنران تازه کمیسیون حقوق بشر معرفی نشدند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نگاهی به تحولات سوریه داریم. در حالی که خشونت‌های جاری در این کشور نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است، کوفی آنان فرستاده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب امروز با بشارالاسد رئیس جمهور سوریه دیدن کرد. این ملاقات بعد از آن انجام می‌شود که جمعه گذشته در شهر حوله سوریه 108 نفر که بیشترشان زنان و اطفال بودند کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از آرش همایون که بر اساس استفاده از راپور رویترز تهیه کرده است.
بعد از کشتار زنان و اطفال در شهر حوله سوریه که جامعه جهانی را تکان داد، کوفی آنان فرستاده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب امروز در شهر دمشق با بشارالاسد رئیس جمهوری آن کشور ملاقات کرد. به روز جمعه گذشته 108 تن در شهر حوله کشته شدند که اکثریت آنها اطفال و زنان بودند. گمان می رود که آنها توسط نیروهای دولتی سوریه کشته شده باشند. رسانه های دولتی و حکومت سوریه در مورد این رویداد خاموشی اختیار کرده اند. کوفی آنان سابق سرمنشی سازمان ملل متحد و اینک فرستاده خاص آن سازمان و اتحادیه عرب به سوریه با نکوهش از این کشتار خواستار محاکمه مسئولین این جنایت شده است. وی گفته است: The Security Council has requested the United Nations. شورای امنیت از سازمان ملل متحد خواسته است که به تحقیقاتش در مورد حملات بر شهر حوله ادامه دهد و با مرتکبین و مسئولان این جنایت وحشتناک باید محاسبه شود. من می دانم که حکومت سوریه نیز تحقیقات را در مورد آغاز کرده است. قرار بود بر اساس پلان 6 فقره‌ای تأمین صلح کوفی آنان سر از ماه اپریل آتش بس در سوریه آغاز شود، اما این آتش بس رعایت نمی شود و هر روز می شکند. پلان 6 فقره‌ای تأمین صلح در سوریه، آتش بس فوری و رهایی زندانیان، رسانیدن مساعدت‌های بشری به مناطق ناآرام و آغاز مذاکرات فوری بین گروه‌های متخاصم را مطالبه می کند. فعالان حقوق بشر می گویند از آغاز تظاهرات در ماه مارچ سال گذشته میلادی الا اکنون در اثر خشونت‌ها در سوریه حدود 12,000 تن کشته شدند. اما به خاطر اینکه رژیم سوریه به خبرنگاران خارجی اجازه گزارش دهی از وقایع داخل آن کشور را نمی دهد، تایید این ارقام یک امر دشوار است. به گفته فعالان حقوق بشر، برخی دکانداران بازار مرکزی شهر دمشق در اعتراض به کشتار روز جمعه در شهر حوله از دیروز به این سو دکانهایشان را مسدود نگه داشتند. با وصف مسافرت کوفی آنان و ملاقات وی با بشارالاسد، جنگ‌ها در سوریه متوقف نشده و از کشته شدن 54 تن به روز دوشنبه در آن کشور گزارش داده می شود. امروز نیز در امتداد سرحدات با ترکیه در شهر ادلب برخوردهای بین مخالفان و نیروهای دولتی سوریه صورت گرفته است.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
مکتالا مجددی از ولسوالی علسای ولایت کاپیسا نوشته است کنفرانس شیکاگو هم گذشت و اگر دولت به طور درست از فساد جلوگیری نکند، بدبختی ها در کشور ما بیشتر خواهد شد و بعد از سال 2014 هم معلوم نمی شود که چی خواهد شد. شنونده عزیز ما به نام نظیفه از بادغیز نوشته است که پلیس باید اشخاص سالم و فرزندان صادق افغانستان باشند، نه اشخاص فاسد مانند پلیس فعلی که سمت حاکمیت بالای مردم را دارند و ظلم میکنند. در اینجا میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی امان امیرزای شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.